تجمد خیلی فکور بود.
من فکر میکنم معلم فهیم بود، حتی تو امورات نظامی.
جامعه شناس بود، روان شناس بود، میدونست با هر کسی باید چطوری برخورد کنه، چطوری جذب کنه.
حاجی بالاترین درجه اخلاق داشت، حاجی بالاترین درجه اخلاص داشت، ایثار داشت، شهامت داشت، شجاعت، همه اینا رو حاجی داشت.
مرید و مراد ولایت بودند.
من فکر میکردم اصلا ایشون خودش یکی از عناصر تراز اول عقیدتی سپاه هستش.
منتها خیلی دوست داشتنی بود، خیلی خودمونی بود. یه فرد مثلا نظامی قلدر و اون چیزی که آدم تو تصورش میاد این تیپی نبود.
اهل همه رو دوزیده بود، یعنی همه رو شیفته خودش کرده بود.
حاجی مرد زنده کن بود.
ایشون خستگی رو واقعا خسته کرده بود. یعنی ما هم تلاش میکنیم که در گرد پای ایشون برسیم، چون ایشون پیشتاز بود.
حاجی یه آدمی بود که همه ابعاد در وجودش بود. من حتی اگه یه عده از خانم‌ها اعتراض نکنم میتونم ادعا کنم نگم خوشبخت‌ترین زن، ولی یکی از خوشبخت‌ترین زنهای دنیا بودم.
پای اختیار به سوی پاوه می برد و او را نیز، تا آن مشیت بالغه که از ازل در لوح محفوظ نگاشته شده بود محقق شود و در کشاکش رنج ها و سختی ها گوهری از گنجینه پنهان غیب بیرون افتد و مهر تابان خوشبختی از افق ابتلاعات طالع شود.
همزمان با پیروزی انقلاب سال تابستون 58 ما از طریق جهاز سازندگی به مناطق کویری اطراف اصفهان رفتیم، ولی خب اون موقع مسائل کردستان انقدر حاد بود که من یقین دارم نه من، همه بچه ها همین حالت رو داشتن. تو هر کدوم از این مناطق که بودن یقینا دلشون کردستان بود. اصلا اون موقع رفتن کردستان آرزوی همه بچه ها بود، حداقل اون بچه‌هایی که من باهاشون زندگی می‌کردم.
وجود من در بین مردم کردستان به اصطلاح مثمر ثمرتر تا مثلا مردم سیستان و بلوچستان. میگم مردمان ستم کشیده و مستصف اینا هستن، این استانا هستن، سیستان و بلوچستان مثال می‌زنم، مثلا میگم کردستان، ولی میگم کردستان مظلوم‌تره.
کلا اون موقع که همه شور و شوق فکر کنم دیگه مرد و زن نمی‌شناخت، همه دوست داشتن که به هر حال تو این جهاد مقدسی که هست و مسائلی که توی مملکت سهمی داشته باشه. منتها ما که اعزام شدیم به اون مناطق به عنوان نیروهای فرهنگی بودیم.
خرداد 59 اولین باری که همو دیدیم تو صحنه سپاه تو شهرزاد، دیدم که هنوز داره موتورقم زره پشت ماشین بره فیلم نشون بده. من صداش کردم گفتم که کجا داری میری؟ گفت فلان روستای فلان جمعیت زیاد داره فلان فیلم نشون بده. همونطور که در ماشین باز بهش گفتم که الان 2 ساله تو داری تو این روستا فیلم نشون میدی، هر چی نباید از انقلاب بفهمن فهمیدن. اگه راست میگی برو پاوه.
خوف و رعب خیلی زیادی داشت که میگفتن اگر پاسدارا بیار ما سرنگونی و چرا دیدیم سربایی دادیم. جو کلا توی کردستان و تو بر بچه حاکم بود. همت درست تو این زمان توی پاوه حضور پیدا کرد.
من عازم پاوه شدم. حاجی اون موقع مسئول روابط عمومی سپاه پاوه بودن و اتفاقا روزی هم که ما رسیدیم، با اینکه خیلی خسته بودیم یه مقدارم، ماشین مسیر رو اشتباه رفته بود و دیگه کلا نیروهایی که رسیدن منطقه شدیدا خسته بودن، ظاهرا حاجی دیگه رعایت این مسائل رو نمی کردن. همون موقع پیغام دادن که من دوست دارم یه جلسه داشته باشم با خواهر و برادرای اعزامی که راجب موقعیت منطقه صحبتی داشته باشم با خواهر.
ما تو سپاه خوابیده بودیم و صدای مهیبی نصف شب شنیدیم. بلند شدیم حرکت کردیم ببینیم کجا بود، انفجار بود، چی بود. رفتیم روی آرپیجی زده، وقتی که اومدیم یه آرپیجی زده بودن تو پالایشگاه پایین سپاه، یه آرپیجی هم رفته بودن روبرو مسجد جامع تو خیابون نشسته بودن آرپیجی زده بودن طرف مسجد. وقتی این رو به شهید بروجردی گفتیم، بروجردی برگشت گفتش که اینجا دیگه جای درنگ نیست و اینها اومدن با معتقدات ما دارن برخورد میکنن. اگر تا به حال بحث ملی‌گرایی اینجور مسائل بود، الان دیگه برای ما چون حمله به مسجد یعنی حمله به مقدسات، زمانی که به اصطلاح به مقدسات ما توهین شد و مسجد رو مورد هجم قرار دادن، هجوم کردن به مسجد، آرپی زدن به مسجد، یعنی این اومده.
اون خوب بود، رو در رو بود، یعنی شما میدونستی که این دشمن کی هست و اومده چیکار بکنه. ولی حاجی در یه مقطعی وارد میشه که دشمن حالا حواسش رو جمع کرده که ما دیگه رو در رو نمیتونیم بجنگیم. چیکار میکنیم؟ راه رو بند میاریم، جاده رو میبندیم و پاسدار یا جهادگر رو، هر کسی که از طرف نظام اومده برای اینکه بی‌اطمینانی در مردم ایجاد رعب و وحشت در مردم بکنه که با اینا همکاری کنن، خب و بعد هم اینا رو بترسونیم، سر اینا رو میبریم و سرهای بریدهشون رو از بالای کوه‌ها، درها و تپه‌ها میندازیم وسط جاده تا دیگران ببینن. کمون که این اتفاقات در اون زمان میفته.
هر حال ماشین رو افتاد نزدیکی‌های مناطق کردستان رسیدیم. یکی از این برادرها که مسئولیت گروه ما رو داشتن شروع کردن پرسیدن، به هر یک از خواهرها گفتن که شما دوست داری که کدوم یکی از این شهرستان ها اعزام بشید. اون موقع سقز بود، بانه بود، مریوان بود، سنندج بود، صحبت های مختلف. همه اینا خب یه شهری رو تعیین کردن. نوبت من که شد، من گفتم که هر جایی که من کسی نرفت منو همون منطقه اعزام کنید. حالا دیگه نمیدونم بقیه خواهرها، چون من اون موقع تمام مسیرم اتفاقا یا قرآن میخوندم یا مفاتیح، باورم شده بود برسم همون موقع شهید میشم و فردا صبح منو برمیگردن. نمیدونستم که شهادت به این راحتی، یا حداقل بعدها در رابطه با حاجی یقین پیدا کردم که شهادت یه انتخاب از طرف خداوند. اینجوری نیست که هر کسی بلند بشه ادعا کنه را بیفته توفیق شهادت قسمتش بشه.
اون موقع ها صحبت از رفتن یک معلمی از اصفهان به کردستان بود و اینکه در کردستان مردمداریش، خدماتش، نوع برخوردش و اخلاق حسنش جاذبه زیاد ایجاد کرده.
ما حاجی رو اونجا یه آدمی دیدیم که با همت والا، یعنی آدمی پرتلاش با همت، دید روانشناسی عمیق، دید جامعه شناسی عمیق. یأس و ناامیدی اصلا تو وجود این آدم نبود، خیلی با انگیزه پرکار.
اینه که شخصیت خیلی جدی و به نظر من یه مقدار بد اخلاق بود. حالا اتفاقا ایشونم راجع به من همه قضاوت رو میکنم، میگم من اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم که بعدا که من با شما برخورد نزدیکی دارم ببینم که مثلا فقط شما آروم با من برخورد کنید.
یکی از چیزایی که تو کردستان معمولا مرسوم بود بحث لباس پوشیدن بود. ایشون مادام لباس کردا رو میپوشید.
با نکته جالب اینجا است که حاجی با پوشیدن لباس خود اینها در عملیات ها نشون میده که برخواسته از درون مردم، از اون چه که در ذهنشون میگذره، اون چه که در قلبشون میگذره و اون چه در پوشش دارن، یعنی همه میپذیرن حاجی رو، حاجی رو از خودشون میدونن.
حتی زیباتر از این که با اینکه مسئول گروه ما بودن، مسئول روابط عمومی سپاه بودن، ایشون مقید بودن که قبل از نماز صبح ایشون محبته رو جارو بکشن، تمیز کنن، مقید بودن برن حتما صبحانه رو بگیرن بیان، اذان رو بگن و نیروها رو چیه آماده کنن برای شروع روز و فعالیت هایی که تو روز بود.
در یکی از همون صبح ها بود که من به زحمت تونستم جارو رو از دستشون بگیرم، ایشون گفتن که نه بذار من خودم جارو بکنم، چون من با این جارو کردن میخوام که اون بدی های درونم رو در واقع جارو بکنم.
سرزمین کردستان در حقیقت عرصه ابتلایی بود تا خداوند بندگان خیش را بیازماید و اهل صدق از اغیار باز شناخته شوند.
حاجی مقید بود که حتما اولین کسایی که از غذا استفاده میکنن و اولین افرادی که از مطالب جدید با خبر میشن باید خواهرها باشه. ولی زمانی که این خواهرها اعزام میشدن مناطق و من چون بیشترین کلاسای من تو خود منطقه پاوه بود، من تو ساختمان میموندم، حاجی مطلقا در اتاق ما نمیمدن. حتی خب منم روم نمیشه برم از برادرها بگم مثلا من غذا میخوام چیزی. ظاهرا فقط حاجی متوجه غذای خواهرها بود که کنترل میکرد، بقیه نه، اصلا مقید نبودن خواهرها غذایی دارن ندارن، شرایطشون به چه صورت. یک بار که این خواهرها سفرشون به مناطق اعزامشون 3 روز طول کشید، من درست 3 روز تمام گرسنگی تو اتاق کشیدم، طوری که دیگه هر چی نون خشک تو گونیایی توی اتاق ما جمع کرده بودیم اون دوران، من اونا رو مصرف میکردم. ولی این جز مواردی بود که فراموش نشد. من از ایشون پرسیدم که حالا این قضیه به چه صورت بود. ایشون میگفت که من میترسیدم بیام در اتاق، به هر حال آدم نگاهی بکنه به گناه بیفته، و ترجیح میدادم وقتی که تو توی اتاق هستی من مطلقا اون حوالی پیدا نشه، و واقعا هم این کارو میکردم.
اون مقطع صبحای زود جلسه قرآن رو راه میندازه و خودش از اون زمان تا خیبر وقتی نگاه میکنی یه چیزی رو با خودش به یادگار داره و با خودش دائمه یه قرآن کوچیک توی جیبش. حاجی تو هر فرصتی که پیدا میکنه این قرآن رو باز میکنه و شروع میکنه به خوندن. از اون برم داره چیکار میکنه؟ مرگ رو داره تجربه میکنه.
منطقه چون یه مقدار آلوده بود، اکثر ماهایی که اونجا بودیم همون ایام حسبه گرفته بودیم، بیماری حسبه. ظاهرا تو همه اینم حال من از همه خیلی بدتر شد، طوری که به حالت اغما افتاده بودم. بعد دکتر پیشبینی کرده بود که اگه بهتر نشدن باید سریعشون رو اعزام کنیم تهران اصفهان برای درمان. تو این ایامی که من تو بیمارستان بودم توی اتاق تنها هم بودم، حاجی دوبار اومد به اصطلاح ملاقات من، تنها هم اومد. حالا همیشه برادرای دیگه همه با هم میمدن، ایشون هر دوباره که اومد تنها اومد، هیچ وقت هم داخل نمیمد، همون دمی در میستاد با همون کفشای مخصوصی که برادرای کرد اونجا میپوشن، حالت گالیش داره، حالا نمیدونم اسمش چیه، شلوار کردی، این پاچه هایی که به مچ پاشون میبندن، سر تا پا خاک.
شما هر جایی میرفتی حاجی رو میشناختن، یعنی گفتن مهمانی برادر همت، همه میشناختن، با بسیج، با تمام مدارس، با تمام معلم، با تمام رئیس های مدارس، رئیس دبیرستان، رئیس مدارس، راهنمایی، آموزش و پرورش، ادارات، بیمارستان، با همه ارتباط داشت و اون برخورد خیلی خوب و برادرانه و اون لبخند همیشه‌ای که تو چهره حاجی بود عجیب، با هر کس یک بار برخورد میکرد تو دل طرف خودش مینشون.
بیدو در واسه ایشون برخورداشون خیلی تون بود با من، و شاید حتی بتونم این جمله رو بگم راجع بهشون که من خیلی از ایشون میترسیدم. یعنی طوری که وقت صدای ایشون رو من میشنیدم یه جور عجیبی حتی بدنم میلرزید. این طوری بگم
ارتباطات تنگ و تنگی بود که با مردم برقرار میکرد، خونه هاشون میرفت، خیلی راحت با هاشون میگشت، درد و دلاشون رو گوش میکرد و اگر هم کاری نمیتونست بکنه حداقل گوش میداد.
وقتی مردم میدیدن این بچه ها رو، رعفت و مهربانیشون رو میدیدن، از اون طرف برخورد شدیدی که ضد انقلاب با ضد انقلاب داشتن اون رو هم میدیدن، مهربانی رو هم با مردم میدیدن، خود این مردم بودن که میمدن طرف ما. وقتی میدن مثلا فرزن منی که از تهران بلند شدم اومدم، خب جای گرم نرم ولکر اومدم تو سرما، تو برف، تو یخبندون، اصلا به خلق و خوی این بچه ها سازگار نیست، داریم راه بچه مدرسه یا رو برفش رو پاک میکنیم تو روز جلو چشم همه، خب این غیر ممکنه که اثر نذاره.
ولی زیاد شناختی نداشتم، فقط یه چیزی که از حاجی خیلی تو ذهنم اون موقع اینه که ایشون اون موقع معروف بودن بین خصوصا خواهرها که با چشم بسته را میرن، اون تقوای چشم ایشون. همیشه بهشون میگفتم، چون حاجی خوب چشمای فوق العاده زیبایی داشت. بعد میگفتم که من یقین دارم که تو از طریق چشمات شهید میشی. ایشون میگفتن چرا؟ میگفتم چون هم خدا جمال به این چشما داده، هم کمال، و این چشما تو راه خدا بیداری زیاد کشیده و اشکم زیاد ریخته، و من یقین دارم این تحویه‌ای که تو به درگاه خدا میدی. و همونم شد.
اینها دوست دارن یه همچین فردی رو پیدا بکنن، بهش اقتدا کنن، او رو رهبر قرار بدن، او رو دوست داشته باشن تا به حدی که پیشمرگ او بشن.
اینجاست که وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که اون وزنه‌ای که باید جای ناصر کاظمی رو پر بکنه شهید همت.
صبح که همه جا رو روبرا میکردن، بعدم میرفتن برای پاکسازی مناطق اطراف. درسته که مسئول روابط عمومی سپاه بودند، به عنوان کار فرهنگی و تبلیغاتی وارد منطقه شده بودند، ولی مثل اینکه خیلی زود جزء نیروهای نظامی در اومدن و ما ایشون خیلی کم میدیدیم.
شما عملیات نظامی اگر انجام میدهی در جایی که ناآرامی ها وجود داره، اگر نتونید به دنبالش کارهای تحکیمی بکنید، اگر نتونی اون چی که خواست مردم هست، اون چی که مورد نیاز مردم هست، یا اون کمبودها و کاستیهای موجود منطقه را اگر پر نکنی، نمیتونی اون عملیات نظامی تو رو به تثبیت رسونده باشی.
حاجی اصرار زیادی داشت که ما همزمان با درمان مجروحین باید به مردم سرویس بدیم، و خب مشکل بود چون ما وارد مناطق آزاد شده که می شدیم اکثرا اینا کار درمانشون ول شده بود. متاسفانه مثلا حدود 2 سالی که منطقه دست ضد انقلاب مونده بود، کار درمانی مردم صفر. حتی تمام امکانات بهداری فلان اینا رو یه سری از این ضد انقلاب رفته بودن عراق فروخته بودن، حتی مردم امکانات چیزاشون فروخته بودن، اسلحه خریده بودن، اصلا بهداری از بین برده بودن. حاجی گفت نه، باید درمان مردم ادامه پیدا کنه.
اما نکته مهم اینجاست که حاجی امکانات رو نداره. یعنی حاجی اون امکانات مادی عملیات تحکیمی که در پی عملیات ضربتی بعد در مثلا روستای نروی انجام بشه، حاجی اون امکانات رو نداره.
یه خانومی اومد، یه خانوم جوانه، یه بچه یه تقریبا میشه 2-3 سالی داشت. این بچه‌شو آورد رو یه نفر از همین بسیجی های محل هم ایشونو برداشته بود و آورده بود، گفت ایشون بچهش مریضه. گذشت یه روز حاجی ما رو خواست، یه مدت بعد گفتن که تو رو بهداری فرماندهی میخواد، تو نودشه با حاجی کاهد داره. من سریعا از بهداری رفتم اونجا. حاجی خیلی خندان با من برخورد کرد و گفت بشین و نشستیم و خب از هر دری صحبت کرد و اینو. بعد گفت که بگو ببینم تو این مدت مریض خاصی رو درمان کردی؟ گفتم چیه؟ گفت این بچه یه ضد انقلاب بوده و مادر این بچه از طریق کوه چند بار رفته بود پیش شوهرش طرف در حجیج و به ایشون گفته بود که بچه خیلی حالش بده، داره میمیره. گفت بعد این که بچه خوب شده بود، زن میره دوره پیش شوهرش، میگه آره آیه تعریف های از شما میکنه با اینا که منجر به این میشه که خود این که رهبر یه گروه 30 نفری بوده، ظاهرن با 2 تا یا 3 نفر دیگه چی میشن و اینا میان تسلیم میشن، و اینقدر تسلیم اینا مهم بوده که یه تو صفوف ضد انقلاب یه تزلزل مهم ایجاد شده، چون اینکه فرماندهی بیا تسلیم بشه تو بقیه نفراتش خیلی اثر میذاره.
منتها ما که اعزام شدیم به اون مناطق به عنوان نیروهای فرهنگی بودیم، و در طی مدتی هم که ما اونجا بودیم، این حالا نمیدونم برنامه‌ای بود که خود حاجی داشتن یا کلن برنامه‌ای بود که تو منطقه متداول بود، مناطقی که پاکسازی میشد از خواهرای اعزامی به عنوان نیروهای فرهنگی و حتی هنری به عنوان به صورت کلاس‌های قرآن، بعضن کلاس خیاطی گلدوزی استفاده میکردن که به بهانه این کلاس‌های کار فرهنگی هم در اون مناطق چه صورت بگیره.
یعنی کار نظامی باز ضد انقلاب و کار فرهنگی با مردم.
من یه انگشتر عقیق دستم بود، بهشون گفته بودن فقط برو بپرس که قضیه این انگشتر عقیق شما چیه. خب منم خیلی بهم برخورد، چون زیاد جالب نیست که یه پسر جوان بیاد با آدم بگه قضیه انگشتر عقیق شما چیه. یه مقدار من برخورد تندیم با ایشون داشتم. بعد ها که حاجی یکی از دوستاشون اونجا ازدواج کردن، خانم دوستشون رو فرستادن. منتها من اون موقع خودم فکر کنم خیلی داغ‌تر از خود حاجی بودم. اصلا فکر میکردم اگه کسی بگه بیا ازدواج کنیم این توهینه. بیشتر ترجیح میدادم تو منطقه باشم، شهید بشم، تا اینکه تو دنیا بمونم. حالا قسمتمون بود بمونیم و جدا بار گناهو جمع کنیم. من گفتم نه. بعد حاجی چندین بار خب هی برنامه جور کردن که با من صحبت کنن. بعد اول جلسه که ما با هم صحبت کردیم دانشگاه اصفهان بود.
عقل گفت اکنون زمان مبارزه و جنگ و جهاد است و در چنین عرصه‌ای سخن از عشق و محبت گفتن خطاست. عشق پرسید چیست که تو را از دیار مألوف و خانه ام بیرون کشنده و در کوه و بیابان، در زیر تازیانه سرما و گرما، در دامن رنج و خطر افکنده است؟ درنگ نکردم و برخواستم و در هیاهوی نبرد و در میان قرش سلاح‌ها به دامن عشق درآویختم و فرشتگان که تاب تماشای نور عشق نداشتند در پس حجاب عقل پنهان شدند.